که صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز دوشنبه 28 آذر سال 1401 هجری شمسی مطابق با 24 جماد الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 19 دکبر سال 2022 میلادی است. تا لحظات دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
اختصاص سهمیه 7000 نفری حج به شهروندان تاجیکستان. پرداخت وام در سال گذشته به 600 هزار زن و فعال بودن 372 حوض خرد و بزرگ پرورش ماهی در تاجیکستان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. عربستان سعودی با تاجیکستان سهمیه 7000 نفری جهت انجام مناسک حج در سال 2023 اختصاص داد. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان، با اعلام این مطلب گفت توافقنامه مرتبط در بازدید هیئت تاجیکی با ریاست سلیمان دولتزاده رئیس کمیته مذکور از عربستان سعودی امضا شد. تعداد سهمیه ها برای تاجیکستان بعد از لغو تمامی محدودیت های مربوط به کرونا افزایش یافته است. با این حال انتظار می رفت که با لغو تمامی محدودیت ها سهمیه های تاجیکستان برای ادای مناسک حج مانند سالهای قبل از همگیری کرونا 8 از 10 5000 نفر خواهد بود. همگیری کرونا عربستان سعودی در سالهای 2020-2021 تنها به تعداد محدود از حجاج و در سال 2022 به 1 میلیون نفر اجازه حضور در حج را داد. با این حال سال گذشته تنها افراد 18 تا 65 ساله کاملا واکسینه شده و دارای مسئولیت از ویروسی همگیر و فاقد بیماری های مزمن توانستند به حج مشرف شوند. سال گذشته سهمیه 3500 نفری برای تاجیکستان در نظر گرفته شد که هزینه حج برای هر زائر در سال 2022 61000 سومانی بود. در مورد هزینه حج امسال کمیته دینی تاجیکستان خاطر نشان کرد که این ارقام پس از دریافت فهرست داوطلبان انجام مناسک حج مشخص خواهد شد. جوانان لبنانی روش درست تحلیل سیاسی را مقدمه اصلی جهاد تبیین می دانند.
انقلابی باید بصیر باشد، باید بینا باشد، باید
برای شناخت راهی درست از دل یک خاصیت اصیل انقلاب اسلامی دور هم جمع شدند.
جوان امروزی اهل تحلیله. این خیلی نکته مهمی است، این خیلی قابل توجه، حرف دارن بچه های ما، جوان های ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است.
به برکت انقلاب مردم فهم سیاسی دارن، درک سیاسی دارن، مسائل رو تحلیل میکنن. این کتاب مهارت تحلیل سیاسی ما رو تقویت میکنه.
میزبان اصلی این همنشینی کتاب روش تحلیل سیاسی برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
این کتاب داره به ما میگه که بله، رهبر انقلاب در تحلیل های سیاسی خودشون روش خاصی دارن و هم به ما توصیه میکنن که اگر میخواید تحلیل سیاسیتون تحلیل درستی از آب در بیاد، از این روش استفاده بکنید.
اگر ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بدهد، فریب و شکست خواهد خورد.
این کتاب به زبان عربی نیز ترجمه شده و مورد استقبال لبنانی ها قرار گرفته است.
من خلال قرائه خطاباتو،
این کتاب سخنرانی های رهبرمان درباره شیوه تحلیل سیاسی است که ما در زمان کنونی واقعا نیازمند آن هستیم.
خطابت صد القائد،
رهبرمان در سخنرانی هایشان به ویژه در ماه های اخیر تاکید بیشتری بر جهاد تبیین دارند و راه عملی کردن این جهاد آشنایی با شیوه درست تحلیل است.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت. جهاد تبیین رو جدی باید گرفت.
جوانان لبنانی تاکیدهای رهبر انقلاب درباره جهاد تبیین و راه تحلیل سیاسی درست را فصلی اساسی از گام دوم انقلاب اسلامی می‌دانند.
شاید به ظاهر جمع کوچکی باشند، اما راه تحلیل‌های درست در فضای پرغبار سیاسی را با ابزاری قدرتمند مثل این کتاب خوب می‌شناسند و ترویج می‌کنند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه مشروع خبرها. در تاجیکستان حدود 600 هزار زن از بانک‌ها وام دریافت کردند. مجموع وام‌های داده شده به زنان در سال 2022 بیش از 3 میلیارد و 400 میلیون سومانی است. حجم وام‌های اعطایی نسبت به سال 2018 حدود 2.4 برابر افزایش داشته است. بر اساس اطلاعات رسمی، بانک‌های کشور در 5 سال گذشته 12 میلیارد و 100 میلیون سومانی به زنان وام پرداخت کردند. قابل ذکر است که برخی از این زنان به دلیل ناتوانی در باز پرداخت از تاجیکستان مهاجرت کردند و تعداد نیز تحت تعقیب بین المللی هستند. به احترامی نسبت به قرآن کریم در شویتسیا واکنش مردم و چهره‌های شناخته شده در افغانستان را به دنبال داشت.
مردم افغانستان از شنیدن توهین یک سیاستمدار افراطی سوئدی به قرآن کریم، آخرین معجزه الهی، بسیار خشمگین شدند.
از شنیدن خبر خیلی زیاد مثل ناراحت میشه، هر مسلمان ناراحت میشه.
والا بسیار جگرخون میشه. ما خدا، ما شما الحمدلله مسلمان هستیم.
مردم افغانستان میگویند لازم است همه مسلمانان این جنایت را محکوم کنند. و از مجامع بین‌المللی نیز رسیدگی فوری به این حد که حرمت صورت گرفته به کتاب مقدس اسلام را خواست دارند.
ما تمام مسلمان های جهان خواهشمند هستم که یادم را محکوم بکنند و با یادم را به جزای اعمالش برسانند.
مجامع بین‌المللی باید این محکوم کنه. خب به یک ادیان یا مثلا یک مسلمان به یک کتابی انجیل و تورات و زبور و آتش بزنه از طرف دین اسلام، این محکومه. هیچ وقت دین اسلام همچین اجازه به کسی نمیده که به ادیان دیگه توهین کنه.
در مقابل کسی که به قرآن توهین کند، جهاد بر ما واجب است. ما حاضریم جان خود را در راه قرآن بدهیم.
کفار هیچ وقت کامیاب نمیشه سر اسلام و اسلام همیشه وقت بیرقش بالا هست ما افتخار میکنیم که مسلمان هستیم و قرآن ایمان داریم.
وزارت امور خارجه افغانستان هم در بیانیه کتبی و تصویری بر مجازات عاملان حد که حرمت به قرآن کریم در سوئد تاکید کرد.
از دولت سوئد می خواهیم تا عامل این جنایت را مجازات کند و در آینده به چنین اشخاصی اجازه ندهد تا به اعمال وحشیانه و حساسیت برانگیز علیه دین مبین اسلام و مسلمانان اقدام کند.
قرآن محور وحدت مسلمانان است. حد که حرمت به این کتاب آسمانی باعث شد سیاستمداران افغانستان نیز، چه آنهایی که پس از تحولات اخیر از افغانستان رفتن و چه آنهایی که هم‌اکنون در افغانستان هستند، واکنش نشان دهند. سیاستمداران افغانستان گفتند دولت‌ها نباید اجازه دهند با عنوان آزادی این گستاخی‌ها صورت بگیرد و روحیه همزیستی عقاید به خطر بیفتد. چهره‌های سیاسی شناخته شده افغانستان گفتند اگر آزادی نامحدود باشد، هیچ کس آزاد و نامحدود نخواهد بود. مردم افغانستان اتحاد و همدلی کشورهای اسلامی را بهترین راه برای پاسخ به افراد و کشورهایی می‌دانند که دین مبین اسلام را هدف قرار دادن و در راستای اسلام حراسی تلاش میکنن. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
میرعلی نعیموف، رئیس اداره ماهی پروری تاجیکستان، اعلام کرد در سال گذشته میلادی 372 حوض خرد و بزرگ با پرورش و تولید ماهی فعال بود. طبق استانداردهای توصیه شده پزشکان تاجیک، هر نفر باید روزانه 25 گرم و در سال 9 کیلوگرم ماهی و غذاهای دریایی مصرف کند. حدود 100 هزار تن ماهی در سال برای تامین غذای کافی برای جمعیت 10 میلیون نفری تاجیکستان مورد نیاز است. با این حال در سال 2018 کمی بیش از 2000 تن ماهی و محصولات ماهی در تاجیکستان تولید شد که 50 برابر کمتر از تقاضا است. بیشتری محل‌های پرورش ماهی در ولایت‌های سغد و ختلان واقع شده است. به گفته مسئولان دولتی، بیش از 2000 هکتار زمین برای توسعه ماهی پروری و بهره برداری موفقیت آمیز، بیش از 200 مزرعه پرورش ماهی در ولایت ختلان اختصاص داده شده است. همچنین در منطقه سغد چندین مزرعه پرورش ماهی وجود دارد و هر ساله اخبار در مورد توسعه پرورش ماهی منتشر می شود. در حوض‌های پرورش ماهی ولایت سغد عمدتاً گونه‌های قزل آلا، سفید ماهی، ماهی نقره‌ای، کپور و امور سفید پرورش می‌یابد. گفته می شود در سال 2022 بیش از 800 تن ماهی با مجموع 19.3 میلیون سامانی در سغد تولید می شود. شنونده اخباری ورزشی باشید. فدراسیون بازی‌های ورزشی ملی تاجیکستان تأسیس شد. هدف از تشکیل آن احیا و توسعه بازی‌های ورزشی ملی، تربیت نسل جوان با روحیه احترام و ادای احترام به تاریخ و سنت‌های ملی نیاگانمان، تقویت سبک زندگی سالم، احساس خودآگاهی و خودشناسی، آگاهی، تیزهوشی سیاسی و جلوگیری از عوامل نامطلوب در بین نسل جوان اعلام شده است. عبدالله رحمانزاده نیز با پیشنهاد اعضا به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. اعضای تیم ملی جوانان زیر 20 سال تاجیکستان به ترکیه سفر کردند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان برای تکمیل آماده سازی خود برای حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 راهی ترکیه شد. اولگ کوبرف، سرمربی تیم جوانان تاجیکستان، 26 بازیکن شامل 3 دروازه‌بان، 9 مدافع، 9 هافبک و 5 مهاجم را در این اردو به خدمت گرفته است. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در آنتالیا 7 دیدار دوستانه برگزار خواهد کرد. مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 رده سنی زیر 20 سال جوانان از 1 تا 18 مارس در ازبکستان برگزار می‌شود. و دختر پینگ پانگ باز ایرانی با مدال برنز مسابقات جهانی هوپس رسید. وانیا یاوری دختری پینگ پانگ باز ایرانی در رقابت های جهانی هوپس در کشور فرانسه توانست به مدال برنز این رقابت ها دست پیدا کند. هوپس یکی از طرح های فدراسیون بین المللی پینگ پانگ برای گسترش و توسعه این رشته در سراسر دنیا است. هدف اصلی از اجرای این طرح استعدادیابی و آموزش به سنین پایه است. در پایان رقابت های هوپس دختران جهان در فرانسه وانیا یاوری به مدال برنز دست یافت. وانیا یاوری با غلبه بر حریفان از کولومبیا، فرانسه، کانادا، آمریکا، تونس، مجارستان، اوکراین و شکست مقابل حریفان از شوئدسیا و تایلند مدال برنز ارزشمند رقابت های هوپس جهان را از آن خود کرد. ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد بیش از 90% داروها در داخل ایران تولید می شود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای ایران در حوزه های پزشکی به ویژه تولید 90% داروهای مورد نیاز در داخل کشور و توانمندی در تولید و صادرات واکسن گفت باید مرجعیت علمی کشور را حفظ کنیم و ارتقا دهیم و به افزایش بهره‌وری در این زمینه فکر کنیم. رئیسی روز دوشنبه در 28مین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی که در تالار اجلاس سران برگزار شد افزود از پژوهشگران و محققانی که در تولید افتخار آفریدند قدردانی میکنیم. در این جشنواره برگزیدگان 28مین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی در دو بخش محققان حقیقی و مجموعه های حقوقی مورد تجلیل قرار گرفتند. رئیس جمهوری ایران با اشاره به دیدارش با آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت وی در آن ملاقات چندین بار عذرخواهی کرد که تلاش کرده تا بتواند مانع تحریم های دارویی به ایران شود اما موفق نشده است. رئیسی همچنین گفت به دبیر کلی سازمان ملل تاکید کردم امروز علاوه بر این که بیش از 70% مردم ایران در برابر کرونا واکسینه شدند متخصصان ایرانی نیز موفق شدند 6 محصول تولید کنند و دیگر وارد کننده واکسن نیستیم. رئیس جمهور خاطر نشان کرد دانشمندان ایرانی شبانه روز تلاش کردند که این افتخار را برای کشور به ثبت برسانند و یکی از تولید کنندگان واکسن در جهان باشیم. نوه‌های جدیدی اومیکرون جان بیش از 8000 ژاپنی را فقط ظرفی 3 هفته گرفت. از ابتدای سال جدید میلادی تا کنون 8103 ژاپنی مبتلا به انواع زیرشاخه‌های جدید اومیکرون جان باختند. Japan is moving to
reclassify COVID-19. زیرسویه های جدید اومیکرون طی 3 هفته از آغاز سال جدید میلادی تا کنون جان بیش از 8000 ژاپنی را گرفتند و بالغ بر 2 میلیون نفر را مبتلا کردند. ظرف 24 ساعت اخیر هم ژاپن با اعلام 64000 مبتلای جدید مرگ 240 نفر دیگر را ثبت کرد و از وخامت حال 671 ژاپنی بستری در بخش‌های مراقبت ویژه خبر داد. شرایط نابسامانی که با شناسایی جدیدترین گونه کرونا موسوم به کراکن بنا به هشدار متخصصان به ویژه پروفسور راوی گوپتا فوق تخصص بیماری‌های عفونی به عنوان سویه‌ای پرخطر حالا موجب افزایش موج نگرانی‌ها در ژاپن شده.
این گونه پرخطر با قابلیت سرعت انتشار بسیار زیاد همزمان در ژاپن و چند کشور دیگه شناسایی شده و از ترکیب زیرسویه های قبلی کرونا به وجود اومده و به راحتی قادر از سد دفاعی بدن عبور کنه.
این در حالیه که فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن از تصمیم دولتش برای قرار دادن کرونا در رده آنفولانزای فصلی خبر داده.
پس از جلسه کابینه و گفتگو با متخصصان قرار به زودی کرونا در سطح بیماری های رده 5 همچون آنفولانزای فصلی قرار بگیره. تو هم بخش محدودی از بیمارستان ها درگیر بیماران کرونایی بشن و هم بخش زیادی از هزینه های درمان از دوش دولت برداشته بشه.
بنا به گفته بسیاری از متخصصان مهمترین راهکار برای حفظ سلامت در برابر گونه های نوترکیب کرونا تقویت و حفظ بنیه دفاعی بدن و رعایت شیوه نامه های بهداشتی به ویژه استفاده پیوسته از ماسک. اسماعیل بوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
ادامه مشروع خبرها. در بزرگترین شهرهای شمالی تاجیکستان در خوجند و بوستان، گلستان، اسفراوک، کنیبادام، پنجکند و استراوشن بزرگترین شهرهای سوخت مراکز گرمایشی که زمان گرمای خانه های ساکنان را در فصل سرما تامین می کردند همگی از کار افتادند. ساکنان می گویند که مسئولان اداره برق از آنها می خواهند که از برق کم استفاده کنند، در حالی که تنها وسیله گرمایشی خانه های چند طبقه در سرما وسایل و تجهیزات است که با برق کار می کنند. مومین خواجه و هابوف رئیس شعبه کارخانه واحدی دولتی شبکه‌های گرمایشی مسکونی و اشتراکی در خوجند گفت دلیل تعطیلی مخازن گرمایشی قطع گاز طبیعی از ازبکستان در زمان اسلام کریموف بود. به گفته وهابوف از 28 مخزن بخاری که در زمان شوروی در خوجند کار میکردند تنها 3 یا 4 مخزن در زایشگاه خوجند و بیمارستان‌های این شهر فعال هستند. در چند مکتب خوجند چنین مخازن کار نمی کنند و صنف‌های درس معمولا با اجاق‌های چوبی و انگیش سنگ گرم می شوند. کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی ایران در افغانستان در نشست با نمایندگان نهادهای ایرانی در افغانستان گفت افغانستان با ظرفیت‌های فراوان به عنوان کشوری همسایه است که می‌تواند در سیاست خارجی ایران و دیده متحد را راهبرد ببخشید در سیاست خارجی ایران و دید متحد راهبردی شود و این امکان وجود دارد.
نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت افغانستان می تواند مکمل اقتصاد ایران شود. کاظمی قومی پس از ورود به افغانستان در نخستین نشست خود با نهادهای ایرانی در کابل افزود نگاه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان دراز مدت است و در این راستا برای اتصال زیرساخت‌ها بین دو کشور در حوزه‌های مختلف طرح‌های گوناگون تهیه شده است.
خوشبختانه می توانیم بگیم که ما برای کار افغانستان امروز یک نقشه راه جامعه همکاری داریم، طرح‌های خوبی تهیه شده. نگاه کشور ما برای کمک به امنیت، ثبات و بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی افغانستان هست. اگرچه افغانستان یک کشور غنی هست از لحاظ منابع خدادادی و میتونه جزء اقتصاد مکمل ما باشه.
کاظمی قومی همچنین با تاکید بر فعال شدن دیپلماسی عمومی کشورمان در حوزه افغانستان گفت آمریکایی ها از افغانستان خارج شدن اما شیطنت های آنها باقی است و آنها نمیخواهند افغانستان به امنیت برسد و با همسایگان تعامل داشته باشد. نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی کشورمان در کابل گفت دشمن تلاش کرد تا جغرافی افغانستان را برای ما تهدید کند اما با اتخاذ سیاست منطقی پس از تحولات اخیر این کشور از این مرحله عبور کردیم.
محصول این سیاست این شد که بشود در افغانستان برخلاف شیطنت هایی که امریکایی ها از بعد از خروج اما با شیوه های دیگر به دنبال این بودن که افغانستان رو به سمت یک بی‌ثباتی و هرج و مرج به سمت درگیر کردن حکمرانان با کشورهای همسایه و اینکه نگذارن یک فرصت ایجاد بشه که این کشوری که بیش از 4 دهه بر اثر اشغالگری دچار تخریب شده و ویرانی شده و مردم زیاد کشتار شدن، مهاجرت‌های زیادی صورت گرفته، امریکایی‌ها باز با اقداماتی که انجام میدن با واسطه یا بی واسطه نگذارن که این کشور به سمت ثبات بره.
نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان همچنین با اشاره به مشترکات فراوان بین دو کشور گفت افغانستان همسایه است که میتواند در سیاست خارجی کشورمان متحد راهبردی شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
فرصت‌های صادراتی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان در آستانه رونمایی شد. خیرالله عبادزاده سفیر تاجیکستان در قزاقستان با اسلان کالیگزین رئیس شرکت بیمه صادرات قزاق اکسپورت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار فرصت‌های صادراتی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تاجیکستان رونمایی شد و موضوعات همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های کشاورزی، صنایع انرژی، ساختمان و لجستیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است که قزاقستان یکی از شرکای اصلی تجاری تاجیکستان است. بر اساس نتایج 11 ماهه سال 2022 سهم این کشور در تجارت خارجی تاجیکستان 19.6% است. تغییر معادلات صحنه نبرد در اوکراین به سود روسیه، آمریکا و دیگر کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو را دچار هراس و سردرگمی کرده است.
تغییر معادلات جنگ به سود روسیه در هفته‌های اخیر آمریکا و دیگر کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو را به تکاپو انداخته. نشست پشت نشست تا بلکه بتوانند جلوی پیشروی نیروهای روسی را بگیرند و در حالی که تحولات میدانی به زیان اوکراین و ناتو در حال رقم خوردن است، از آمادگی برای حمله و بازپسگیری شبه جزیره کریم از روسیه میگویند.
حتی اگر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و آلمان تانک‌های پیشرفته خود را در اختیار اوکراین قرار دهند، تأثیری در معادلات جنگی ایجاد نخواهد کرد. تسلط بر کریمه تنها در خواب و رویا برای اوکراینی‌ها قابل تحقق است.
آمریکا که تاکنون حدود 30 میلیارد دلار کمک مالی و تسلیحاتی روانه اوکراین کرده، بیش از دیگر اعضای ناتو خواستار تداوم کمک‌های نظامی و از جمله ارسال تانک‌های لئوپارد آلمانی به اوکراین است.
основная роль Соединённых Штатов это активная финансовая и военная поддержка Украины. настолько серьёзная
حمایت گسترده مالی و نظامی آمریکایی‌ها از اوکراین آنقدر جدی و زیاد است که بودجه نظامی آمریکا در سال 2023 دو برابر شده است. هرچند شکست دادن روسیه یکی از اهداف آمریکایی‌هاست، اما هدف مهم‌تر برای آنها طولانی شدن جنگ است تا چندین برابر هزینه‌ای که انجام می‌دهند از نظر اقتصادی، راهبردی و جغرافیای سیاسی منافع کسب کنند.
همزمان با ادامه پیشروی نیروهای روسی در شرق اوکراین، روسیه نخستین کلاهک هسته‌ای برای سوار شدن روی ابر اژدر پوسایدون را تولید کرد و به زودی آن را در زیردریای بلگورود مستقر می‌کند.
و پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. ادامه سیاست های چین حراسی غرب و امریکا عنوان تفسیر سیاسی است که میشنوید. آنتونیو بلینکین و لوید آستین وزیر خارجه و دفاع آمریکا با یوشیماسا هایاشی و یوسوکازو حامادا همتایان ژاپنی خود در واشنگتن دیدار کردند. وزیران خارجه و دفاع آمریکا و ژاپن طی نشست خبری در واشنگتن ضمن اعلام خبر امضای توافقنامه‌های همکاری‌های دفاعی دو جانبه، چین را بزرگترین چالش راهبردی مشترک دو کشور معرفی کردند. بلینکن گفت واشنگتن و توکیو چین را بزرگترین چالش راهبردی مشترک خود می‌دانند که هم‌اکنون آمریکا، ژاپن و متحدانشان با آن روبرو هستند. یوشیماسا هایاشی وزیر خارجه ژاپن نیز گفت چین یک چالش راهبردی بی‌سابقه است و فقط در راستای منافع خود عمل می‌کند. ما مخالفت خود با اقدامات چین و حمایت از حفظ صلح در تنگه تایوان را تکرار می‌کنیم. در اقدام دیگر در راستای تشدید کارزار ضد چینی از جانب غرب، ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا به همراه فومیو کشیدو همتای ژاپنی او در نشست روز چهارشنبه در لندن یک معاهده نظامی مهم را امضا کردند. دو کشور به سبب این معاهده اجازه مستقر کردن نیروی نظامی در خاک یکدیگر را پیدا میکنند. لندن این معاهده را مهمترین پیمان نظامی امضا شده بین دو کشور در یک قرن اخیر توصیف کرده است. ریشی سوناک گفت اشتراکاتی خیلی زیاده داریم، از جمله دیدگاه مشترک در مورد جهان، درک مشترک از تهدیدات و چالش ها در پیش روی ما و بلندپروازی مشترک برای استفاده از جایگاه خود در جهان برای مصلحت جهانی. با امضای معاهده دسترسی متقابل نظامی میان توکیو و لندن، اکنون بریتانیا تبدیل به تنها کشور اروپایی شده که چنین توافقی را با ژاپن امضا کرده است. بریتانیا در راستای راهبرد جدید سیاست خارجی خود که به منطقه ایندوپاسیفیک محوریت داده و تقویت روابط تجاری و امنیتی در این منطقه را دنبال میکند، این معاهده را امضا کرد. اقدامات و موضع گیری های جدید امریکا و بریتانیا علیه پکین در راستای ادامه کارزار ضد چینی از سوی غرب صورت گرفته است. وزارت دفاع امریکا در سند استراتژی دفاع ملی که در آخر اکتبر 2022 آن را منتشر کرد، چین را مهمترین و سیستماتیکی ترین چالش برای امریکا اعلام کرد. در این سند تصریح شده است که چین در تلاش است تا منطقه ایندوپاسیفیک و نظام بین المللی را مطابق منافع و ترجیحات اقتدارگرایانه خود تغییر دهد. در متن این استراتژی آنچه که فعالیت های دشمنانه چین نسبت به تایوان خوانده شده، به ثبات کننده و چالش برای صلح در منطقه توصیف گردیده است. مقامات ارشد و سیاستمداران آمریکایی بارها چین را مهمترین چالش ژئوپلیتیکی آمریکا اعلام کرده و مدعی قصد آن برای تغییر نظام بین المللی مبتنی بر نظم لیبرال شدند. این تصویرسازی مبتنی بر چین حراسی با توجه به رویارویی رو به رشد ایالات متحده و چین در عرصه منطقه‌ای و جهانی قابل تبیین است. در واقع امریکا مدت هاست که در اسناد بالادستی خود چین را به عنوان مهمترین تهدید علیه خود و نیز جهان غرب شناسایی کرده و بر لزوم مقابله با بلند پروازی های پکین تاکید می‌ورزد. با روی کار آمدن جمهوری خواهان در کنگرس امریکا به نظر می رسد روابط میان ایالات متحده و چین وارد فاز جدید شده، چرا که کوین مک‌کارتی رئیس جدید مجلس نمایندگان امریکا در آغازین روزهای ریاست خود برای چین خط و نشان کشیده است و بر استادگی حزب جمهوری خواه در قبال حزب کمونیست چین تأکید کرده است. مک‌کارتی تصریح کرد مجلس نمایندگان که توسط جمهوری خواهان رهبری خواهد شد در مقابل حزب کمونیست چین خواهد استاد. پایان دادن به هر گونه وابستگی به چین، استادگی در برابر نسل کشی کمونیستی چین و محافظت از حکومت و منافع ملی. تشدید کارزار ضد چینی از جانب واشنگتن و لندن که متحد استراتژی ایالات متحده محسوب می شود، در حالی است که سران آمریکا و چین در نشست نوامبر 2022 خود در اندونزی ابراز امیدواری کرده بودند که این دو قدرت جهانی راه های برای جلوگیری از نزول پرشتاب روابط دو جانبه و جلوگیری از درگیری بیابند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. اختصاص سهمیه 7000 نفری حج به شهروندان تاجیکستان، پرداخت وام در سال گذشته به 600 هزار زن، و فعال بودن 372 حوض خرد و بزرگ پرورش ماهی در تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
شنوندگان گرامی، امروز دوشنبه سوم بهمن سال 1401 هجری شمسی مطابق با یکم رجب سال 1444 هجری قمری برابر با 23 ینور سال 2023 میلادی است. تا لحظات دیگر تکرار راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز برنامه سیمای زن را می شنوید. در این لحظه از شما دعوت می کنم تکراری راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا
بسم الله الرحمن الرحيم قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، به ویژه برنامه راهی به سوی نور. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و در ادامه با تفسیر ساده و روان آیات ششم تا یازدهم سوره شریفه جمعه در خدمت شما هستیم. همراهان گرانقدر، ابتدا به تلاوت آیات ششم تا هشتم از سوره شریفه جمعه گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
ترجمه این آیات چنین است: بگو ای یهودیان، اگر گمان میکنید که شما دوستان خدایید، نه سایر مردم، اگر راست میگویید آرزوی مرگ کنید تا به پاداش هایی که خداوند برای دوستان خود مقرر کرده برسید، ولی آنان به خاطر آنچه پیش از این انجام دادند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خداوند به حال ستمگران داناست. ای پیامبر، بگو مرگی که از آن میگریزید قطعاً با شما دیدار خواهد کرد، سپس به نزد دانای پنهان و آشکار برگردانده می شوید، پس او شما را به آنچه کرده اید آگاه خواهد ساخت. همراهان ارجمند، در برنامه قبل سخن از یهودیانی بود که تعالیم کتاب آسمانی خود تورات را کنار گذارده و فقط برای ظاهر آن احترام قائل بودند. این آیات می فرماید: با این حال آنها خود را قوم برگزیده خدا می پنداشتند و خود را از هر گونه کیفر و عذابی معاف می دانستند. این آیات خطاب با آنان می فرماید: اگر در این ادعاها راستگو هستید و چنین باورهایی دارید، چرا اینقدر به دنیا دلبستگی دارید و از مرگ می هراسید؟ اگر شما دوستان خدا هستید، پس باید مشتاق مرگ باشید تا هرچه زودتر خدا را ملاقات کنید و از نعمتهای ویژه الهی بهره‌مند شوید. چنان که حضرت علی علیه السلام می فرماید: انس من به مرگ از انس نوزاد به سینه مادر بیشتر است، اما گنهکاران و مجرمان هرگز آرزوی مرگ نمی کنند، زیرا می دانند که در دنیا چه کارهای ناشایستی را انجام دادند و خداوند به همه اعمال آنان آگاه است. البته مرگ به دست انسان نیست، چنانکه تولد هیچ انسانی به دست خود او نیست و هر کس باید خود را برای پاسخگویی در قیامت آماده کند. از این آیات می آموزیم آمادگی برای مرگ بهترین وسیله سنجش ایمان مدعیان دینداری و خداپرستی است. یکی از آفات دینداری این است که انسان خود را از اولیای خدا بپندارد و از این بابت بر دیگران فخر فروشی کند. ریشه ترس از مرگ و فرار از آن کارهای زشت و ناپسند انسان است. لذا پاکان و صالحان از مرگ هراسی به دل راه نمی دهند. همراهان ارجمند، اکنون به تلاوت آیات نهم تا یازدهم از سوره شریفه جمعه گوش می سپاریم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خیر الرازقین.
ترجمه این آیات چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، آنگاه که برای نماز روز جمعه ندا داده شد، پس به سوی یاد خدا بشتابید و داد و ستد را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر بدانید. پس هنگامی که نماز پایان یافت، در زمین پراکنده شوید و از فضل الهی طلب کنید و خداوند را بسیار یاد کن، باشد که رستگار شوید. و برخی از مردم چون داد و ستد یا سرگرمی ببینند، از صفوف نماز پراکنده و به سوی آن روانه می شوند و تو را ایستاده در حال خواندن خطبه رها می کنند. به آنان بگو آنچه از فضل و برکت نزد خداست، از سرگرمی و داد و ستد بهتر است و خداوند بهترین روزی دهندگان است. راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم. همراهان ارجمند، در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، در یک روز جمعه که حضرت مشغول خواندن خطبه های نماز جمعه بودند، کاروانی تجاری وارد مدینه شد و با طبل و دهل ورود خود را اعلام کرد. اکثر نمازگزاران برای آنکه کالاهای مورد نظرشان تمام نشود و آنها را از دست ندهند، پیامبر را در حال خطبه خواندن تنها گذاشتند و برای خرید کالا به سوی کاروان شتافتند. این آیات ضمن نکوهش چنین رفتاری بر اهمیت نماز جمعه تأکید کرده و می‌فرماید یکی از نشانه‌های دینداری ترک امور دنیوی در وقت نماز و ذکر خداست. انسان با ایمان کارهایی مانند خرید و فروش را بر اقامه نماز در اول وقت آن ترجیح نمی‌دهد، بلکه با شنیدن صدای اذان کارهای روزمره را رها کرده و با عجله خود را به صفوف نماز جماعت می‌رساند. امروز نیز متأسفانه بسیاری از مدعیان ایمان کارهای دنیوی را بر وظایف دینی مقدم می شمارند و جمله این که نماز را به تأخیر می اندازند، در حالی که قرآن می فرماید خیر دنیا و آخرت شما در این است که نماز را بر کارهای دیگر مقدم بشمارید و به خاطر نماز کارهای دیگر را به تأخیر بیندازید. از این آیات می آموزیم حضور در نمازهای جمعه و جماعات مسلمانان یکی از نشانه های ایمان است. هیچ کار و مشغله‌ای نباید مانع شرکت افراد در نماز جمعه شود. هنگام برپایی نماز جمعه باید بازار و کسب و کار تجارت به طور موقت تعطیل باشد تا انگیزه های دنیوی مانع حضور مردم در این مراسم مهم دینی نشود.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي. معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
دین با زندگی دنیوی انسان‌ها مخالفتی ندارد، لذا آنها را پس از اتمام نماز جمعه به کسب و کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال سفارش می‌کند. رستگاری واقعی در سایه انجام دستورات خداوند به دست می‌آید که دنیا و آخرت انسان را به نحوه شایسته درست می‌کند. خب دوستان عزیز، با پایان یافتن این سوره شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارند. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، آنچه شنیده تکراری راهی بسوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. شخصی گوش در کیسه گذاشته و به خانه آورد و به زن خود گفت این یخ را بردار. زن به گمان یخ پی کار خود رفت. گربه آمد و گوشت را خورد. شوهر شب به خانه آمد، گوشتی ندید. گفت گوشت را چه کردی؟ چرا نپختی؟ زن گفت گوشت نیاوردی تا بپزم. مرد گفت در کیسه بود. زن گفت تو گفتی یخ است. مرد گفت من اینطور گفتم که گربه نفهمد. عالمی را در خواب دیدند. به او گفتند خدا با تو چه معامله ای کرد؟ گفت خدا به من فرمود که آیا می دانی برای چه تو را آمرزیدم؟ عرض کردم به عملهای شایسته. فرمود نه. عرض کردم به اخلاص و نیتم. فرمود نه. شروع کردم به شماره عملهای خود. فرمود نه. پس خطاب رسید که آیا یاد داری وقتی در بازار بغداد می رفتی پس دیدی گربه کوچکی را که سردی هوا او را لاغر کرده بود و از شدت سرما می لرزید، تو را بر او رحم آمد و او را برداشته در پوستین خود نگاه داشتی و از سرما او را حفظ نمودی. چون بران گربه رحم کردی، من نیز بر تو رحم نمودم. پادشاهی از وزیر خود سؤال کرد آیا اعتبار آدمی به اصل و نسب است یا تعلیم و ادب؟ وزیر گفت به اصل و نسب است و ادب فرع است. پادشاه گفت آیا بر این دعوی دلیلی داری؟ وزیر 40 روز مهلت خواست. گربه ای را گرفت و شمداری را در مجلس تعلیم به وی داد و در شب 40 گربه را به مجلس شاه آورد. چون لاله ها و شمع ها را در مجلس نهادند، وزیر شمعی طلبیده به دست آن گربه داد. فلحال گربه تعلیم شده شمع را گرفت و در جایی نشست. پادشاه به وزیر گفت کدام پدر و مادر گربه شمداری کرده بودند؟ پس اعتبار شخص به تعلیم است. وزیر از مجلس بیرون رفت و غلام خود را گفت که چند موش گرفته در مجلس رها کنند. چون نظر گربه به موش ها افتاد، فوراً شم را انداخت و همراه موش ها دوید. وزیر گفت معلوم رأی پادشاه شد که طبیعت اصلی بر ادب مصنوعی غالب آید. چون امر شد که نوح از هر حیوانی جفت